خیر مقدم عرض بکنم خدمت خانواده شهید حامد، دخترای گلش، ریحان خانم، فاطمه خانم، خدا حفظشون بکنه. نثار امام زمان صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من تقریبا از سال 74 حامد رو میشناسم و ما یه حلقه مطالعاتی کتب شهید مطهری داشتیم اون سالها و به واسطه اون حلقه مطالعاتی کتب شهید مطهری با ایشون آشنا شدم و فکر میکنم تو این چند سالی که ایشون به شهادت رسیدن اولین باره که رسما میخوام در رابطه با ایشون حرف بزنم. خیلی خودم تمایل نداشتم چون یادمون خاطره ها میافته. خیلی کوتاه و مجمل اون چیزی که رفقای مشعر امر کردن و به گردن من گذاشتن یه توضیحات میدم، خیلی سخته و امیدوارم که این شهید که شهید رابط مشعر بود، جز اولین رابطین بود، انشالله دست همه ما رو بگیره و هممون رو شفاعت کنه، سر سفره ابا عبدالله سفارش ما رو بکنه. به همین نیت صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد. دو تا حوزه قابل بررسی داره زندگی این شهید. یه سلوک فردی ایشون هست و یه سلوک اجتماعی ایشون که هر دوی اینها از یک اندیشه سرچشمه میگیره، از یک نگاه به دنیا و نگاهی که نگاه توحیدی که به این عالم دارن. ترازش هم تراز امام راحل و حضرت آقاست. خیلی ها نگاه توحیدی دارن، خیلی ها نگاه صوفیگری دارن، خیلی ها مداحن هیئت دارن، ولی هیئتشون، فکرشون، زندگیشون تراز انقلاب اسلامی نیست. حالا اینا یه مبانی داره که شما بزرگواران بهتر و دقیق‌تر میدونید. یکی از اون نکات خیلی برجسته ایشون برنامه داشتن برای زندگیش بود. حالا این مال دوران قبل تجردشه، یعنی دوران قبل تأهلش، زمانی که مجرد بود. هم برنامه معنویش، هم برنامه مطالعاتیش، سیر مطالعاتیش، دغدغه این که پای منبر بزرگ بشه و اطلاعات و داده های برای حیاتش رو بگیره، اینا همیشه درش وجود داشت. خاطرم هست که یه وقتی ما منزل پدر ایشون خیلی رفت آمد میکردیم، یه زیر تلویزیونی داشت پر کاست‌های انجوی نجات بود. تمام موضوعاتش هم کامل چندین بار گوش کرده بود و بر اساس اون استانداردها و مبانی می اومد مواجه می‌کرد، صحبت می‌کرد، نکته می‌گفت، ایده می‌داد. بسیار هم اهل دغدغه بود. یه بار یادمه که تو هیئت گفتش که چرا ما نمایش که کتاب نمی‌زنیم؟ گفتیم خب بزنید، چون بچه ها درگیر موضوعات مختلفن، خیلی خوبه اگر نمایش کتاب باشه. ایشون اومده بود نمایش کتاب زده بود، بعد من هر شب که میخواستم برم تو جلسه میومدم یه چرخی میزدم تو همین نمایشگاه. میدیدم که تک تک کتاب ها رو خونده و هر کسی که میومد نگاه میکرد میگفت بذار یه توضیح در تو این کتاب بهت بدم. به قول امروزی ها و آدم های امروزی پرزنتش میکرد در اتاق کتاب و این خیلی برای من عجیب بود و تحلیل داشت. حتی یه دست نوشته ای داره که یه کتابی رو خونده، میگه من این کتاب رو خوندم، نگاهم اینجوری شد، توصیه میکنم که همه این کتاب رو بخونن. قطعا کسی اگر اهل مطالعه هر روز نباشه در جبهه انقلاب اسلامی، در جریان جهادی انقلاب، دوچار فقر فکری بشه، کم کم دوچار فقر عملی هم میشه، دوچار روزمرگی هم خواهد شد. یکی از علتای این که ما تو شهرستان‌ها و تو کشور کار هم ارز می‌بینیم، کار کپی می‌بینیم، کپی از رو دست مثلا تهران، اینه که این فکره تحلیل نمی‌کنه، این چارچوب ذهنیه نیست، خلاقیت نسبت به شهرستان ما نیست. اون سالها ایشون دست می‌ذاشت رو بومیگری، یکی از نکاتش این بود که خب ما چون شمالی هستیم باید نسخه بومی خودمون رو داشته باشیم. خیلی هم پایین قصه وایساد. ما یه هیئتی داشتیم، هیئت یا زهرا، با هم کار میکردیم یه مدتی اونجا. بعد دوچار مشکلاتی شدیم، دیدیم که اونجا اینقدر درگیر حواشیه، این کار اساسیه نمیشه صورت بگیره. اومدیم بیرون، یه مجموعه دیگه رو به وجود آوردیم که همین مجموعه هیئت سارالله رشت که بعضی از دوستان قطعا میشناسن. اینو به وجود آوردیم، دغدغه ها تو کار اینقدر بیشتر شد که ایشون میگفتش که هیئت رسما باید تو این دوره از دوره ریاست جمهوری که یه جریان فکری حاکم بر کشور شده محکم باید بیاد وارد جریان سیاسی بشه. خب بعضی از رفقای ما در شورای اون هیئت ادله هایی داشتن، گفتیم خب این قالب رو نمیشه دستش زد، بذار این قالب همجوری عملیات کنه، عملیات اجتماعی کنه. رفتیم یه قالب دیگه رو به وجود آوردیم به نام هیئت بیقراران ظهور. عملا می اومدن کار سیاسی میکردن، دهه سوم محرم رو میگرفتن. حالا اون سالا آیه عالی هم می اومد سخنرانی میکرد، بعد بیانیه میدادن، بعد هیئت بیانیه قرائت میشد، جریانهای سیاسی توضیح داده میشد، یه بصیرت سیاسی و بصیرت افزایی انجام میشد. اینا همش نشأت گرفته از اینه که این آدم یه نظام فکری داشته، این آدم تحلیل نسبت به مسئله اجتماعی خودش داشت. مسئله اجتماعی اگر قبلش اون اطلاعات برای تحلیل وجود نداشته باشه قابل تشخیص نیست. یه وقتی شما میگید مثلا امروز بد حجابی مسئله اجتماعی ماست، طلاق مسئله اجتماعی ماست، چیکار بکنیم؟ امروز دولتی میاد تمام مبانی اعتقادی ما رو زیر سوال میبره، چیکار کنیم؟ همین فکر رو داشت، همین تحلیل رو داشت، هم برنامه داشت. یعنی بلافاصله میاد یه قالبی ایجاد میکنه، شروع میکنه. تو سلوک فردیش آدم اهل برنامه بود، هم تو حوزه معنوی هم تو حوزه مطالعات. خب ایشون چندین بار تصادف سنگین کرده بود. یکیش 13 رجب بود، خیلی هم عاشق اعتکاف بود. خیلی اعتکاف رو دوست داشت. آمهتی هم آمهتی ببخشید شما رو نعیدم مشتلق شد، هر جا من اشتباه میگم آمهتی شما اصلاح کنید. عرض بشود که اعتکاف آجای وافی ببخشید رو خیلی دوست داشت، ولی چون مسئول تبلیغات هیئت بود و مسئولیت هم میپذیرفت، بارون و حالا شمال هم معمولاً 360 روزش بارونه، بقیهش هم چکه میکنه اون چند روزی که آفتابه آسمون یه چیزی میباره ازش، با موتور تو اون بارون یه پلاستیک میگرفت رو سرش، ولی این کار رو انجام میداد. ما رفته بودیم برنامه اعتکاف مناجات بخونیم، خبردار شدیم که حامد تصادف کرده، رفتیم بالا سرش. خیلی تصادف فجیع بود، گونه ها شکسته بود، این استخونه های پیشونی شکسته بود، دست ها شکسته بود، دندون شکسته بود، بینی شکسته بود، پا شکسته بود، یه وضعیت اسفباری بود. اون لحظه‌ای که ما رفتیم تو اتاق سر بالا سرش، اصلا اول نشناختیم، ما گفتیم آقای کوچک زاده کجاست، همین بغلیه، همین ایشونه. فرم اصلا عوض شده بود، فرم قیافه. چرا؟ چون ایشون همه رفته بودن دنبال سلوک معنوی خودشون. ایشون چون مأموریت داشت و وعده کرده بود که اون کار رو و مسئولیتش رو پذیرفته بود، از خواسته شخصی خودش زده بود. تو مسیر هم یه موتور بود دچار تصادف اینجوری شدید شده بود. این آدم با همین وضعیت اردوی تشکیلاتی مشهد رو پا میشه میاد، دوتا دست تو گچ، پا تو گچ، گناه ها تازه عمل شده بود. بعد یه مش بچه شر حزب اللهی با ما بودن، اینایی بودن که واقعا متوجه نمیشدن یه روز شکست از خورد و خاک شیره با خاک انداز جمعش کردی آوردی اینجا بزکش کردی نشست. کانون روحیه دادن و محبت بود، عجیب بود. یعنی شما در اوج درد، در اوج مسائل، اینقدر یادم بزلگو و شوخ‌طبع بود، همه دورش جمع میشدن. خدا یه نعمتی بهشون داده بود و یه توانایی بهشون داده بود که ما این رو تو حوزه فرهنگ باید بخوایم از خدا. دورش جمع میشدن، توی کوچه هم اگه میرفت نیم ساعت وای میستاد با 20 نفر میومد بیرون، توی خونه اگر میرفت حالت اینجوری داشت، خیلی شوخ‌طبع، زود ارتباط بگیر، رفیق شو، خودمونی. چند دقیقه وقت دارم؟ 5 دقیقه. چشم. بعد با همین وضعیت میاد مشهد، با همین وضعیت شما میبینید که سرپا اعمال عبادیشو انجام میده، نماز شبیشو میخونه، دعاشو میخونه، مفاتیشو میخونه، اعمال ماه رو انجام میده، قرآنش رو میخونه. این یه بخشش تو حوزه خانواده‌اش هم، خانواده‌شون هستن. من بهش میگفتم پدر مهربان، هم برای مادرش اینجوری بود، واقعا حامد بود و خانواده‌اش، هم برای همسرش، هم برای فرزندانش. و فکر نمی‌کنم کسی دیگه بتونه بیاد اون بازیایی که حامد با بچه‌اش می‌کرد و انجام بده. خسته یه آدمی که یگانش یگان رزمی بود، بیرون شهرم بود، به سختی زمانی که برف بود، بارون بود، بهت می‌رفت می‌اومد، خسته کوفته می‌اومد خونه، ولی اون تایم برای بچه‌اش سر جای خودش بود. این میشه برمی‌ذاشتن در حوزه فردی. تو حوزه اجتماعی هم یه حامد کوچک زاده بود و همه هیئت‌های شهرستان رشت. ما خیلی وقتا با هم برای هم دیگه پپسی وا نمی‌کنیم، هم دیگه رو تحویل نمی‌گیریم تو هیئت، ولی حقیقت این بود که همه هیئت‌ها با نقایص مختلفی که داریم حامد دوست داشتن. این روحیه رو داشت، روحیه ارتباطی داشت، اون چیزی که امروز حلقه مفقوده ماست. جهادی هم عمل میکرد، حالا مثالاش رو گفتم، کار بهش میدادی به سرعت ایشون جهادی عمل میکرد، کار سیاسی، کار اجتماعی، کار فرهنگی، کار کتاب، خیلی موضوعات مختلف دیگه، و همه اینها دست به دست هم داد. شب قدرش فرا رسید، تو اون شب قدر از خدا خواست و به مقام شهادت رسید. از مجاهدین فرهنگی هستن، ایشالله الگوی ما باشن. نثارشون صلوات خط بفرمید. روزم بخونم چشم. آقای وافی اجازه میدونم من روزه بخونم؟ معذر شما سخته، ببخشید. چند دقیقه هم من عرض ادب بکنم بعد از این حرفی که این آقا زده در تو روزه خون، روزه خانه ها. چقدر هم آدم بیبوتهیه، میگه که ما عزای حسین رو قبول داریم، عزا و عزاداری، بعد میگه روزه خونیش رو قبول نداریم. خود جریان سینمای ایران تازه 2 روز راه افتاده و این واقعا جای تأسفه که اینا میان برای ما تعیین تکلیف بکنن. خدا ایشالله همه اینا رو هدایت کنه. لا حول ولا قوة الا بالله. العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. می پرد جبریل دل امروز به هوای مدافعان حرم. خواهم امروز سخن بگویم ماجرای مدافعان حرم. وقتی از خان راه افتادم پشت پا بر هر آن چه بود زدند، بوی ذبح عظیم می آید از منای مدافعان حرم. این حرف و این بیت و خانواده شهید دقیقا درک میکنن. روی فرزند خیش بوسیدند، با همان بوس دل از او کندند. اولیاء خدا شدند همه شهدای مدافعان حرم، تا شنیدند در خطر افتاد حرم عمه امام زمان. جلوه هایی غیرت عباس شد وفای مدافعان حرم. این بندش خیلی گریه داره به یاد رفیقا و شهدای حرم، بس که با پیکری به خون غلطان سینه زنها به خاک افتادن. نام سوریه شد میانه ما، کربلای مدافعان حرم. حلب دمشق هما، هر قدم جای پای زهرا شد. مادر آمد خودش تشکر کرد از صفای مدافعان حرم. آدم تو بین رفیقاش راحت تلف میزنه، یه جوری کار فرهنگی کن مادرش بیاد تشکر کنه. بمیرم حتما اینجوره. سید بچه سید اهل خوی وقتی جدا شد به درون، به هر جایی که فکر میکنی متوسل میشد بره مدافع حرم بشه، روزی شد رفت. شب قبل شهادتش رفیقش میگه دیدم بغض کرده یه گوشه ای نشسته. گفتم چته؟ هر چی که میخواستی خدا بهت داده، مگه نمیخواستی مدافع حرم بشی؟ حالا که شدی دیگه چی میخوای؟ گفت من هیچ چیز دنیایی نمیخوام، دنیا مال اهلش، من فقط میخوام دم آخر یه بار مادرمو ببینم. گذشت. بعد عملیات سراغشو گرفتم، گفتن شهید شده. شب خوابشو دیدم، گفتم مادرتو دیدی یا نه؟ یه لبخند زد، سرشو تکون داد. آره، وقتی خمپاره کنارم خورد موج انفجار منو بلندم کرد. تو آسمون بودم، داشتم برمیگشتم، دیدم مادرم آغوششو وا کرده. میشه دم آخر منم تو رو ببینم؟ اینقدر برا پسرت نوکری میکنم، تو بیای بالا سرم. زینبی علب دمشق هما، هر قدم جای
مادر آمد خودش تشکر کرد از صفای مدافعان حرم. اهل گریه عزیز دلم قبلش برات روزه خونده، اما بعضی ها هنو سیر نشدن، هنو حال گریه داری. ایشالله وعده ما اربعین کربلا، الان عشق محرم تو بگیر، افتاد و چند روز مونده. این شهید امضا کنه بتونیم نوکری کنیم. من از اینجا به بعدش رو روزه بخونم. یا صاحب الزمان مثل ارباب ادهی تنشان، غرق خون روی خاک جا مانده در دیار غریب. ای جانم به فدای مدافعان حرم. خود زینب چقدر سیلی خود، آی آی یه مثل دیگه میخونم لال میشم. مثل زهرا به زیر پا افتاد، حرفم تمام. اینو از من بعضی ها شنیدن. آدم برا دین باید اینجوری محکم واسته. بچه افغانستانی رو گرفتن نامردان، گفتم به شرطی رهات میکنیم به زینب جسارت کنی. رگ گردنش متورم شد، گفت یه بار تو تاریخ مهش جسارت شده واسه ما بسه، دیگه نمیذاری. زنده زنده مسلش کردن، بینی رو بریدن، گوشا رو بریدن، انگشتا رو بریدن، دستا رو جدا کردن، پا رو جدا کردن، هنو نفس میکشید، سرش رو زنده زنده بریدن. خبر به مادرش رسید، جوون تو اینجور کشتن. برادر شهید میگه دیگه خواب نداشت، هر روز میگم مادر شنیده منو نفس میکشیدی، سر تو جدا کرده. من نبودم بالا سرت، نبودم به دادت برسم. آه بچه یتی عزیز، جلوتر از من رفتی اون جایی که من میخوام برم. آخ بعد یه هفته میگن دیدیم صبح شد کارهای خونه رو داره انجام میده. بهش گفتم الحمدلله امروز حالت خوبه، چی شده دیگه بهونه نمیگیری؟ گفت دیشب خوابش رو دیدم. گفت مادر اینقدر بیتابی نکن، اون لحظه ای که داشتن سر منو جدا میکردن من هیچی نفهمیدم، اصلا درد و احساس نکردم. چرا؟ آخه در آغوش ابا عبدالله بودم. آخ قربون ناله هاتون، حضرت فرمود من یه بار این درد رو چشیدم. آی من بمیرم برا اونی که اومد توی گودال، ته گودال بی سر افتاده. ناله داری یا نه؟ آن طرف در مادر افتاده، حسین سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. حاجی وافیزی من دعا کنم، ببخشید رفقای روحانی که شرف حضور دارن، کسب اجازه میکنم و سعادت شد. ببخشید بدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم. خدا به عزت و جلالش قسم خورده اگه دستی بالاتر از سر بیاد اینو ردش نمی کنه. یا الله
امسال و سال ظهور امام زمان قرار بده، ما رو برای امام زمان به درد بخور قرار بده، ما رو از زمین سازان ظهور حضرت حجت قرار بده. والا پروردگارا ظهور آقا جان رو در ایام عمر رهبر ما رقم بزن، رزقت رحمتت برکتت رو بر این مرز و بوم ارزانی بدار، به کوری چشم دشمنان امسال رو سال گشایش اقتصادی نظام اسلامی قرار بده. والا پروردگارا ما خانوادهمون نسلمون ذریه‌مون از سایه مشمول دعای خاص امام زمان قرار بده. عاقبت ما ختم به شهادت بگردان، ما رو قدان خون شهدا قرار بده، ما رو مشمول شفاعت شهدا خاص شهید حامد بگردان. آمینگو به کربلا برسان امام شهدامون، امام راحل، شهدای مدافع حرم، بر علو درجاتشون بیفزا. خانواده این شهید، همسرشون، فرزندانشون از این فعالیت‌های ما راضی بگردان، ما رو مشمول دعاشون قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.